بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه بود. در مجموع تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مقدمات خارجیه عنوان مقدمه قطعا براشون صادقه، لذا داخل در محل بحث هستن. لذا ما بحث میکنیم که آیا طهارت که شرط برای صلات است علاوه بر این که عقلن قطعا واجب است، چون اتیان ذل مقدمه یعنی صلات بدون مقدمه یعنی طهارت ممکن نیست، آیا علاوه بر این وجوب شرعی هم دارد یا ندارد؟ اما در مورد مقدمات داخلیه ایرادی مطرح شده بود و آن اینه که اولا که عنوان مقدمه براشون صادق نیست، چون بین مقدمه و ذل مقدمه باید بینونت باشه، جدایی باشه و ما در ما نحنفی بینونت و جدایی نداریم. مصنف گفتن خواه این که نمیتونه مشکل باشه، چون ما میتونیم با اعتبار اینها رو از هم جدا کنیم. گفتن خواه مقتضی برای وجوب غیری آیا وجود دارد یا ندارد؟ مصنف گفتن وجود نداره. درست شما با اعتبار عنوان مقدمه و ذل مقدمه رو درست کردید، اما اعتبار که کاری حل نمی‌کنه، که اون چیزی که قراره متعلق وجوب قرار بگیره این رکوع خارجی هست و رکوع در خارج جدای از صلات در خارج نیست. بعد اومده گفتم حالا برفرض وجوب غیری بهش متصف بشه، مقتضی موجود باشه، آیا مانع وجود داره؟ مصنف فرمودن بله، اجتماع مثلی رو در پی داره، چون این رکوع قرار هم واجب باشه به وجوب نفسی، هم واجب باشه به وجوب غیری، و این اجتماع مثلین هست. اجتماع مثلین در شیء واحد استحاله در پی دارد یا لغویت در پی دارد یا قوب دارد، حالا تفاوت های مختلفی که ذکر میکنه. در ادامه مصنف فرمودن که مقدمه خارجیه هم اقسامی داره که ما اقسامش رو ذکر نمی کنیم، چون علکی میخواد بحث طولانی بشه و به ما نحنفی مربوط نیست. در ادامه ما میخواییم سه تا مطلب رو ذکر کنیم در قالب سه فائده، لذا هم باید خوب گوش بدید هم زود بنویسید که نمونه. بنویسید فعلا، بنویسید فوائدو یا بیان چند فائده، سر خط فائدت الاولا. بیان مذکور از جانب مصنف در جهت سوم بحث یعنی مسئله اجتماع مثلین از جانب بعضی از علما مانند محقق نائینی در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 216 و محقق خویی در محاضرات جلد دو صفحه 299 مورد نقد قرار گرفته است. نقطه سر خط. محقق خویی در محاضرات می‌فرمایند. خب حالا با من باشید، یه بحث بسیار مهم خیلی جاها کاربرد داره. م... مثلا من قبلا تو فقه فکر کنم یه بار اینو توضیح داده بودم، بحث این که مثلا اگر در یه موردی یک قاعده جاری بشه، یک دلیل جاری بشه، مثل قاعده طهارت، بنابراین که قاعده طهارت چی باشه؟ اماره باشد. یا در موردی استصحاب جاری بشه، بنابراین که استصحاب اصل عملیه، در همون مورد یک دلیلی هم بیاد و حالت سابقه رو ثابت کنه، اماره بیاد حالت سابقه رو ثابت کنه. یا دو تا اصل موافق یعنی معداشون مفادشون یه چیزه، سوال اینه که اینا جاری میشه یا نمیشه، اختلافه. ثمرش هم گفته بودیم، مثلا اگر شما هم اصل رو جاری بدونید، هم این اصل رو جاری بدونید، همون اصل رو جاری بدونید، اگه اینا در نقطه اشتراکشون باعث بشه که جاری نشن، مانعی پیش بیاد، یه اصل یه مزیتی داره که در نقطه افتراق چی میشه؟ جاری میشه. بعضی آقایون گفتن جاری میشه چه اشکال داره؟ نهایتا اصل دوم تأکید کننده یه اصل چی میشه؟ اول میشه، که ازش تعبیر به تأکید نمیارن، تعبیر به اندکاک میارن، یعنی یک حکم مندک میشه در حکم دیگر. این ریشه این صحبته. محقق خویی به محقق خراسانی میگن آقای محقق خراسانی، این مسئله اجتماع مثل اینه که شما داستانشو مطرح کردی، این نمیتونه مانعیت داشته باشه، امور شرعی امور اعتباریه، شارع میتواند یک شیء را واجب کند به وجوب نفسی، همون شیء هم از جهتی واجب بشه به وجوب غیری، نهایتا این دوتا واجب در هم مندک میشوند، هستن الان، یکیش به فعلیت میرسه یکی به فعلیت نمیرسه، اما بعدا اگه شرایط فراهم بشه اون دیگری هم به فعلیت میرسه، چه مانعی داره؟ خب این بیان محقق خویی. آقای ناینی هم همین بیانو داره، اجتماع مثلین در امور خارجی در امور تکوینی مانع دارد، محال است، اما در امور شرعی مانع ندارد. دو امر واجب است، مثل این که یک شخصی به جهت ابوت وجوب اکرام دارد، به جهت سیادت هم وجوب اکرام دارد، هر دو وجوب اکرام در شخص واحد جمع شده و نهایتا این دو وجوب در همدیگه مندک می شوند، یعنی این آقا به جهت ابوت مورد اکرام قرار بگیرد کفایت می کند، ولی این که حیثیت سیادت هم مد نظر من نبوده اما حاصل شده، وجود دارد. این ظاهرش حرف خوبیه. محقق عراقی در نهایت در مقالات الاصول میاد اشکال میکنه، میگه که آقای محقق خوی، آقای ناینی، این حرفا چیه شما میزنید؟ این دوتا واجب زمانی میتونن مندک در هم دیگه بشن، اینا در عرض هم دیگه باشن. الان واجب غیری در طول واجب نفسیه، چون مترشح از واجب نفسی است. اینا که آقای خوی جواب میده، میگه که این حرفی که شما میزنی معلومه درسات خوب نخوندی ها. زمانی که بین دو تا واجب که در طول همدیگه هستن تقدم و تأخر زمانی باشه، حرف شما درسته، اما اینجا تقدم و تأخرشون رتبیه. واجب غیری همون زمانی که واجب نفسی ثابته ثابته، رتبه واجب غیری مؤخر است از رتبه واجب نفسی، زمانشون با همدیگه فرق نداره و ضرری به اندکاک نمیزن. این داستانهای قشنگ علمای علم اصول. اما یه چیزی من آخر میخوام بگم اینه که به نظر میرسه این نحوه بحث کردن یعنی فاصله گرفتن از حقیقت بحث. ما در مقدمه واجب به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال این هستیم که یک وجوب غیری رو ثابت کنیم برای مقدمه. به چه انگیزه؟ برای اینکه میخوایم بحث جداگونه و مستقلی رو ثابت کنیم، ثمرات برش مترتب کنیم. وقتی عرفاً مقدمه داخلیه جدای از این عمل دیده نمی شود، این بحث اصلا قابل تر نیست. صرف این که شما بگید که ما میتونیم رکوع رو به شرط لا ببینیم، لا به شرط ببینیم، به شرط شی ببینیم، عنوان مقدمه ثابت بشه، وجوب غیری ترشح کنه، این مندک اینا که خیلی خوبه که برای دور زمان بیکاری های آدم خوبه بشون. ولی از اصل واقعیت بحث فاصله گرفتیم. همه بحث این بوده که ما وجوب غیری میخواییم ثابت کنیم، که این وجوب غیری یک وجوب شرعی باشد، که این وجوب شرعی میخواد بعث مستقل داشته باشه، تحریک مستقل داشته باشه. مقدمات داخلیه چون این ظلم مقدمه هستن، بعث نسبت به ظلم مقدمه، بعث به مقدمات هم هست، نیاز به بعث مستقل ندارد. بنویسید فعلا. محقق خویی در محاضرات میفرمایند ان ما افاده قدس سره، همانا چیزی که افاده کرد آن چیز را محقق خراسانی، من المانع فی فرض ثبوت المقتضی ان ما افاده من المانع فی فرض ثبوت المقتضی، ویلگول اون مانعی که محقق خراسانی گفته بود چی بود؟ اجتماع مثلین. لا یسلهو ان یکون مانعن، اون مانعی که شما گفتید که اجتماع مثلینه، این صلاحیت مانع بودن نداره. و سببو فی ذالکر، یعنی علت در این که صلاحیت مانع بودن ندارد، هو ان اجتماع الحکمین المذکورین، ان اجتماع الحکمین المذکورین فی شیء واحد لا یؤدی، منجر نمی شود الا اجتماع المثلین، بل یؤدی الى اندکاک احدهما فی الاخر، بل این نهایتا باعث میشه که یک واجب، یک حکم در حکم دیگر تنیده میشود. فیسیران حکمن واحدن مؤکدن، مجموع اینا با هم دیگه میشن یه حکم واحد، یعنی وجوب در مقابل حرمت، حکم واحدی که مورد تأکید قرار گرفته است. از باب نظیر و تقریب به ذهن براتون مثال میزنم. حیوانات یا مأکول اللحمن یا غیر مأکول اللحمن. حیوان مأکول اللحم مثل گوسفند، مثل گاو. حیوان غیر مأکول اللحم دو قسمه، یا این حیوان نجس هست مثل سگ، مثل خوک، یا نجس نیست، فقط مأکول اللحم نیست. حیوانی که مأکول اللحم باشه قابل تزکیه هست، بر اثر تزکیه گوشتش حلال میشه. حیوانی که غیر مأکول اللحم بخواد باشه، اونی که نجس نیست مثل خرس، این قابل تزکیه هست اما گوشتش حلال نمیشه، اما اجزایش دیگه نجس نمیشه چون میته برش صادق نیست. اما اگر ما ذبح شرعیش نکنیم، گوشتش که قابل خوردن نبوده هیچی، پوستش هم دیگه قابل استفاده نیست، پیش هم قابل استفاده نیست، تو منزل هم نمیتونیم نگهداریش کنیم چون میته میشه، میته چیه؟ نجسه. خب میریم سر حیوانی که غیر مأکول اللحمیه که نجس العینه، مثل خوک. خب اگر من خوک رو تزکیه کنم که عنوان میته برش صادق نباشه، تأثیر داره. اما اگه تزکیهش نکنم، عنوان میته هم صادقه. اینجا بحث میشه که آیا این عنوان میته نجاست رو به همراه داره یا نداره، میشه اندکاک. آیا واقعا عرفاً این اندکاک پذیرفته؟ من آخر تو فایدتون همینه بگیم، درسته که شما میتونید بگید که این حیوان نجسون من جهتین، من جهت نس که تصریح کرده و من جهت انه میته، اما دیده نمیشه که. یزا این که ما بگیم یسیران حکمن واحدن مؤکدن فایده‌ای نداره، ثمری رو در پی نداره. مثل همین مواردی که الان گفتیم، مثالی که دادم مثال خیلی مهمه، متاسفانه اون روز به آقای کاویانی توضیح دادم که اگر طلب درس خوب نخونه هم خودش سرگردان میشه هم مردم رو سرگردان میکنه. تو شمال طرف مشکل داره و از پی خرس استفاده میکنه، روغن خرس، چون برای بدن درد و روماتیسم و استخوان درد و حتی بعضی از دردهایی که امروز پیش میاد مثل تراکم استخوان و اینها، با اینها آرام میشه یا مثلا دردش کم میشه یا حتی درمان میشه. طرف میاد در روحانی سوال میکنه که من این روغن خرس استفاده میکنم، میگه نجسه دیگه، بعدش حتما باید دوش بگیری. همین بنده خدا که روماتیسم داره، این اگه قرار بشه هدف پی خرس به تنش بزنه دوش بگیره، که این باز بدتر میشه که، اینکه نمیشه که. با اینکه اگر خرسو تزکیه کرده باشن، تزکیه ی خرس به چیه؟ نه دیگه خوندید شما، که دیگه تو لمعه خونده بودید، من این بحث رو برای شما مفصل یادم پیاده کرده بودم. تزکیه حیوانات درنده به همون تیریه که بهش میزنی، شکار کنیشه. اگر رو سر شکار رسیدی زنده بود، باید سرشو ببری، سرشو باید ببری. آره دیگه، باید سرشو ببری. اگه سرشو نبری، سرشو مهم با. آره دیگه، هر حیوانی که حیوان اهلی نباشه تزکیهش به شکاره. خب اونها همینه دیگه، تزکیهش به شکاره. شکار مار به چیه؟ با چوب دستی میده تو کلش، تزکیهش به همینه. من یادم اون زمان قدیما که آقای کاظمی جوون بود، ما طهارت و صلات و صوم و اینا میخوندیم، ایشون مرتب فتاوای آقای سیستانی رو می آورد نقل میکرد و ما انقدری که توان داشتیم تفاوت فتوا رو با لمعه ذکر میکردیم. یادت هست؟ مال زمان رضا شاه تقریبا. ولی تمام بحثایی که میخونید فایده داره. من دیشب به رفقا توضیح دادم که اینکه تو ماه رمضان اگر شیر دادن برای مادر ضرر داشته باشه، آقایون تو رساله عملیه میگن که روزش دیگه قضا نداره، فقط کفاره داره. اما اگه شیر دادن برای بچه ضرر داره، برای مادر ضرر نداره. یعنی اگه بچه رو شیر بده شیرش کم میشه، لذا این بچه بیچاره به شیر نمیرسه، اینم باید هر روز گریه کنه و زجه بزنه. در اینجا قضا داره، کفاره هم داره. گفتم جهتش چیه؟ گفتم جهتش همین که آقایون قدرت رو شرط وجوب میدونن، شرایط عامه تکلیف رو شرط وجوب میدونن. در جایی که مادر قدرت نداره، تکلیف اصلا بهش واجب نیست. تکلیفی هم که واجب نباشه، اقض مافات کمافاتی در کار نیست، چون اصلا تکلیفی بر عهده من واجب نبود. اما در جایی که شیر دادن برای بچه ضرر داره، تکلیف به مادر واجبه، چون قدرت دارد مانع وجود دارد. چون مانع وجود دارد، لذا بعدن که مانع برطرف شد بچه کار کنه؟ قضا کنه. این برمیگرده همین بحثای اصولی که میخونید که آیا قیدی که در کلام میاد این قید برای ماده است یا قید برای هیئت است. در شرایط عامه آقایون همه این قیدها رو قید چی میدونن؟ وجوب میدونن. مثل استطاعت که قید چیه؟ وجوب حج. همین. و واقعا به معنای واقعیش خواهم درست. من همین مثال خرسی که برای شما مثال دادم، یکی از بستگان خود ما، خاله خود من، رفت مشهد دکتر و دکتر بهش گفت که باید از روغن خرس استفاده کنی. بعدش یه آقایی هم تو همون روستاشون این براش پی خرس آورده بود از کوه. این شکار با اونایی که بالاخره شکار میزنن پی خرس براش آورده بود. بعدش من یک از چند نفر که سوال کرده بود بهش گفته بودن نه نجسه دیگه. باز دوباره که من بهش گفته بودم نه اگه ذبح تزکیه شده باشه، این باز دو مرتبه تزکیه هم به همینی که آقای کاظمی گفته بود. باز بعدا از یکی دیگه سوال گفته نه این کی بیتونه خرس بگیره اینه دراز بندازه این سر بابا، تزکیه خرس که به این نیسته که، تزکیه خرس به شکارشه. میخوام بگم نگاه همین جوری به قول آقای جوادی آمولید همین جوری بی سوادی موج میزنه و مردم گرفتار میشن. ها مردم یه مطلب ساده، همین ماه رمضانی که الان ما پیش رو داریم، یه سوالات شرعی ساده رو نمیتونیم ما برای مردم حل کنیم. آقا من شوهرم اهل مثلا گرگان، من اهل مینودشتم، بعد من الان گرگان زندگی میکنم 10 ساله، من الان بخوام برگردم ماه رمضان مینودشت، بعضی روزا کار دارم، قبل از اذان ظهر مینودشت برسم، این روزه من صحیحه یا صحیح نیست؟ خب اینا نیاز به این داره که اون لم قضیه رو بدونه دیگه. اگه ندانی صبح این بیچاره زنگ میزنه خونه ما یه حکم شرعی میگیره، چون میدونید که وحی منزله، باب وحی هم بسته نشده، هر روز یه چیز جدید نازل میشه. باز بعد از ظهر زنگ میزنه به یکی دیگه، آخر میگه آقا ما نمیدونیم تکلیف ما چیه، با اینکه یه مسئله چیه ساده، واقعا مسئله ساده. خیلی مسائل مبتلا به که برای خود هستن، یارو نیروی مثلا نظامیه، مثلا این بنده خدا هر روز بلند میشه میره علی آباد و قم تو جا اتوبان، یا برمیگرده میره تو این پادگان منظریه کاشان. خب این تکلیفش چیه؟ نظامیه. خب جوابم بدیم، شغلت دیگه. ما همینم تو لومه یادمه که بحث کرده بودیم، بعضی از عناوین تابع شغله، مثل چی؟ مکاری، کشتیبان، سائق، راننده. هر شغلی نیست، هر شغلی رو شامل، یعنی مشاغلی که در باب سم استثناء بهشون خورده مشاغل خاصه، هر شغلی رو نمیگن. اگه من فرزن کارم اینه که بربرنگ میفروشم تو قم و من میرم از تهران بربرنگ میخرم میارم، هیچ جا نداریم که آدمی که میره بربرنگ میخره میاره میفروشه که این روزش تمامه، که یعنی روزش صحیحه که. بله تحت عنوان شد کثیر السفر شما در بیاره به طرفم توضیح میدی، میگه شما میتونی از این عنوان استفاده کنی، یا عناوین دیگه مثل آقای مکارم اینایی که بحث تحصیل، در مورد تحصیل اختلاف دیگه. خب اینا هم برمیگرده به همین بحثای اینجا، چون اگر کسی فقهی که مقدمات میخونه و بعدا میخونه خوب نخونه یا اصولش خوب نخونه و دنبال فهم رگ و ریشه ها نباشه، نهایت هم بتونه جواب بده از رساله عملیه، حافظش هم خوب باشه، خوب هم بتونه اینا رو از همدیگه تفکیک کنه، باز گیر میکنه. یعنی با کوچکترین سوال تو قضیه چیکار میکنه؟ میمونه. قبلا هم بالاخره طلبه ها به این استفتاءات دفاتر خیلی آشنا بودن، اما اصل اولیش هم نه. یک اتخاب شگرد زیاد داریم ما آخوندا دیگه. مقلد کی هستی؟ گیر میکنه طرف تقلید نمیکنه، میگیم باید تقلید کنی تو، من چی جواب تو رو بدم وقتی تقلید نمیکنه؟ تنبیش هم میکنه. یا این مسئله اختلافیه، یا به قول رضا مولک این مسئله دقیقا در قم در حال بررسی، هنوز جواب خاصی ارائه نشده است. خب بنویسیم نقطه سر خط. نه اصلا هیچ کی نگفته. همه مراجع میگن روزه ای که حالا دیگه شما گفتیم دیروز آزمون بوده، شرکت میکردی آزمون دفتر رهبری بوده، اولین سوالش هم همین بوده، همین دیروز آزمون بوده، آزمون احکام دفتر رهبری بوده، برای اساتیدم بوده، حدود 1000 نفر شرکت کردن، آقای خواجوی توشون نبوده بود. اولین سوالی که خود اون آقایون دادن همین سال اتفاقا. نه یکی دوتاش که اختلاف بین مراجع چیزی نداره که
در فرض سوال اول موجب پخت بشه خوردن روزه اشکالی نداشته و باید برای هر روز یک مدت تمام گندم فلان بده و دادن پول کفایت نمی کنه، باید غذای روزه ها را نیز بگیره.
خب آدم بی سوادی دیده که دلالت مشکوک رو میگه، کسی که نمیدونه که ضررش برای خودش یا بچه، اینجا از باب احتیاط هم میگم
برای
روزه
بود. برای
نه اون مثال همین مثال اولشه، همه ی آقایون میگه سواد مشکوک داره میگه، از آن جایی که اگه روزه برای خودت ضرر داشته باشه قضا ندارد، برای بچه قضا دارد، در حالت مشکوک قضا دارد. چی یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم که الان روزه که بگیرم نمیدونم که این ضررش به حال خودم یا به حال بچه یا برای هر دو، در اینجا روزه داره قضا داره، این داره اون حالت رو میگه.
فرق نمیکنه برای من، برای زن باردار هم ضرر داشته باشه باید بعدا
زن باردار رو نگفتم، شیرده رو گفتم،
زن شیرده ضرر
هیچ کی میگم نگفته، این داره ضرب میشه. تمام آقایون میگن یکی از مواردی که قضا واجب نیست فقط کفاره دارد زمانی هست که بچه رو شیر میده و برای خودش ضرر دارد نه برای بچه، اونجایی که برای خودش یا بچه حالت محتمل باشه بلا قضا دارد. من روایت چه نمیدونم، فتوای آقایون که توضیح دادم همه همینو میگن، هیچ کی غیر اینو نمیگه. این دیگه مثل اینه که شما داری مبتدا خبر منکر میشی.
سوال صورت کلی مطرح شده ها، اگر برای شخصی روزه گرفتن ضرر داشته باشه و اصلا نمیتونه
برای شخص مکلف ضرر داشته باشه، برای خودش روزه قضا نداره، مثل پیرمرد و پیرزن و مصادیق دیگه. اما کسی که برای خودش ضرر ندارد، مانع خارجی وجود دارد، در چنین مواردی قضا دارد، کفاره هم دارد. اینکه میگم میگم هیچ کی نمیگه. اون صورتی
هم اگر روزی گرفتن باعث کمی شیر بود، ناراحتی بچه یا برای خودش ضرر داشته باشد روزه بر او واجب نیست. در صورت اول باید هر روز یک مطعم بده و در فرض دوم این امر احتیاط واجبه، یعنی اون فدیه، و در هر حال روزه ها باید قضا کنند.
اکیه؟
این مقام معظم رفت
من چیزی ندارم، میگم تو هم تو آزمون خودشون اساسن. سوال اولشون هم اینه که در صورتی که بچه ضرر داشته باشه قضا داره، در غیر این صورت قضا نداره. زن بارداری هستم که زایمانم نزدیک است و روزه فقط برای فرزندم ضرر داره. این سوال به خاطر همینه، فقط برای فرزندم، اونو هم حالت احتماله. وظیفه من چیست؟ روزه ها باید قضا شود به ازای هر روز یک من، فقط برای خودم. این چیزی که واضحه، یعنی ها مشکل نداره. ها نگاهش میکنم دوباره، ولی
جا اندگاهی که شما میگید فرض میته بودن مثلا تو خوکی که زد نشده معنا نداره، خوک خودش نرسونه اینه، بعدا اگه کشف بشه که این خوک نبوده
اونجا میشه ثمرات فرعی، بعضی موارد فایده. شما داری فایده های میگه استثناء، ما فایده ذاتیشه میگیم دیگه. اینکه شما داری میگه میگید خب اگه اینو میته بکنه یه حیوانی پیدا کرده، تشخیص نمیدی که این خوک هست یا نیست.
نه الان فکر میگم این ظاهرش خوک بوده،
میدونم فکر میکرده خوک ظاهر
بله.
اگه ظاهرش خوک بوده که خوکه دیگه، چون احکام بله. تابع عنوانشه.
بعدن کش میشه که آقای خوک نبود.
همینه دارم منم میگم دیگه، حیواناتی وجود دارن شخص تو جنگل دیده و فکر کرده این خوکه، اینو ذبح شرعیش میکنه، رفیقش میگه خوک دیشب زدم، من نگاه میکنم میگه این که خوک نیست که، این فلان چیه، میگه من تا حالا نشده بودم. در چنین مواردی بله درست حرف شما، میشه حالت استثناء، حالت خاص، یعنی مثل ثمره ای که آقایون تو بحث اصول تو نز چیکار میکنن ذکر. خب بنویسید، محقق عراقی در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 294 به این بیان ایراد وارد نموده و می‌فرمایند اندکاک در جایی متصور است که هر دو حکم در یک رتبه باشند، ولی در ما نحن فی وجوب غیری مؤخر از وجوب نفسی و مترشح از آن می باشد. لذا اندکاک در ما نحن فی معقول نمی باشد. یعنی ایشون اصل اندکاک رو قبول کرده، میگه اینجا بستر برای اندکاک فراهم نیست. نقطه سر خط. سید محقق خویی در جلد 2 صفحه 300 در پاسخ میفرمایند ایشان بین تقدم زمانی و تقدم رتبی خلط نموده اند، زیرا اندکاک در جایی معنا ندارد که یک حکم به لحاظ زمانی مقدم بر حکم دیگر باشد، نه مثل ما نحن فی که یک حکم داخل پرانتز وجوب نفسی، پرانتز ببندید، به لحاظ رتبی مقدم بر حکم دیگر داخل پرانتز وجوب غیری، پرانتز ببندید، باشد، ولی به لحاظ زمانی تقدیم و تأخیری وجود نداشته باشد. نقطه سر خط بنویسید تنبیهون. بسید به نظر میرسد طرح بحث به این صورت در حقیقت فاصله گرفتن از عرفی بودن مباحث اصولی بوده و در واقع از غرض اصلی در بحث مقدمه واجب، یعنی اثبات وجوب شرعی، یعنی اثبات وجوب شرعی برای مقدمه فاصله گرفته می شود. باید بنویسید ففهم. این فایده اول. اما نقطه سر خط فائده تو ثانی بنویسید فلان قسمت شده. محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 269 قائل به وجود ثمره در مورد نزاع مذکور در مورد نزاع مذکور یعنی اثبات وجوب غیری برای اجزاء داخلیه و عدم اثبات وجوب غیری برای آنها شده اند. نقطه سر خط. ایشان در این زمینه می‌فرمایند. خب حالا با من باشه، سوال اینه که آقا این بحث این که شما می‌خواید وجوب غیری رو برای مقدمات داخلی ثابت کنید، این ثمره ای هم داره یا نداره؟ رکوع در هر صورت واجبه دیگه، سجده در هر صورت چیه؟ واجبه. حالا شما بگید که مقدمات داخلیه عنوان مقدمه دارن یا ندارن، مقدمات داخلیه وجوب غیری براشون ثابت هست یا ثابت نیست. حالا یه حالا واجبن دیگه، این بس چه فایده داره شما مطرح میکنید؟ سوال متوجه شدید؟ محقق عراقی گفتن که آقا میدونی فایدهش کجاست؟ الان ما شک در یه جز کنیم، تکلیف چیه؟ آیا احتیاط باید جاری کنیم یا برای جاری کنیم؟ آقایون در علم اصول بعضی ها قائل به براعت هم. به چه صورت؟ میگن ما علم اجمالی داریم، به این که تکلیف بر عهده ما ثابت شده، نماز، اقیم و صلات. نسبت به این اجزا یقین داریم، میشه علم تفصیلی. نسبت به مازاد شک بدوی داریم، براعت جاری میکنیم. یعنی من علم اجمالی داشتم، به چی؟ به این که وجوب نفسی تعلق گرفته به یک عملی به نام صلات، اما نمیدونم اونی که الان بر من لازمه که بیارمش این نه تا جزءه یا این یه جزء مشکوکم هست، با خیال راحت برات جاری میکنم. اما اگه قائل به این بشم که اجزا علاوه بر این که وجوب نفسی دارن، به تبع ظلم مقدمه بودن وجوب غیری هم دارن، انحلال صورت نمیگیره. چون انحلال اگه بخواد صورت بگیره اینجوری میشه، این نه تا جز وجوب نفسی داره، این یه دونه رم شک دارم. وقتی اگر وجوب غیری اجزا رو ثابت کنم اینجوری میشه که این نه تا جز وجوب نفسی داره، وجوب غیری هم دارن، این یه دونه جز هم وجوب نفسی داره یا وجوب غیری داره، یعنی وجوب داره. الان شما نمیتونی ازش رهایی پیدا کنی که، اما قائل به وجوب غیریش نباشی، از همون اول با خیال راحت داره میگه وجوب نفسی نسبت به این نقطه ثابته، این یه دونم شک بدویه برای اجر. آقای خوبی برمیگرده میگه این چه حرفی شما میزنی؟ چه تفاوتی داره؟ همه شک در تکلیفه دیگه. نسبت به این جزء آخریه من شک داشته باشم که وجوبش وجوب نفسیه، یا شک داشته باشم وجوبش وجوب غیریه، علاوه الان شک در چیه؟ تکلیفه دیگه. آه؟ استدلال مرحوم عراقی اینه که انحلال صورت نمیگیره، برای اینکه اگه انحلال صورت بگیره شما باید چی رو ثابت کنید؟ شما باید ثابت کنید که این نه تا جزئی که هسته یک وجوبی براشون ثابته، وجوبی که عام از نفسی و غیری است. درسته؟ همین احتمال در مورد آخری هم وجود دارد که یک وجوبی، یعنی اصل الزامی هست که مشترک بین نفسی و غیریه. یعنی میخواد بگه که اگر شما قائل به وجوب غیری بشی اصل الزام ثابت می شود، نهایتا نوع الزام مشخص نیست که نفسی یا غیری، لذا قابل دفع نیست، چون دیگه شک مشک بدوی نیست.
باز متوجه نشدم این جزء زائد
وجوب نفسی خالی که بخواد باشه، میگیم وجوب نفسی که در شریعت اومده به این نقطه بوده، به این یکی که وجوب نفسی ثابت نشده که. اما اگه در مورد اجزای داخلی شما احتمال وجوب غیری بدی، خب یعنی چی؟ یعنی هر جزئی واجب است، یه وجوبی دارد که اون وجوب مشترک است بین نفسی و غیری، میگه وجوب عام، و اینو نمیتونی شما نفیش کنی، چون احتمالش سر جاش باقیه. چون اگه بخوای اینو نفیش کنی باید این وجوب عام رو ببری به اون نقطا بدی دیگه، اون نقطا وجوب عام ندارن که. به تعبیری که آقای خویی توضیح میده، انحلال باید بازگشت کند به امر ثابت. بعد از اینکه احتمال بدیم اجزای داخلیه وجوب غیری هم دارن، انحلال ما بازگشت به یه امر ثابت نمیکنه. اگه بس نفهمیدن که اشتباهه، خواهی خوبی میگه اشتباهه، خواهی خوبی میگه اصلا این چه ربطی داره. بس اینه که انحلال یا صورت میگیره یا انحلال صورت نمیگیره. اگه انحلال صورت بگیره تفاوتی نداره که شما وجوب غیری رو ثابت کنید یا وجوب غیری رو ثابت نکنید. به تعبیر دیگه اگر ما وجوب غیری رو هم قبول بکنیم، وجوب غیری رو برای اجزایی قبول میکنیم که جز بودن، شرط بودن ثابت شده باشه. محقق عراقی این تو فکرشه، اگر من وجوب غیری رو ثابت کنم، وجوب غیری برای عمل یا برای جزءه؟ اونی که شما میتونی با انحلال اثباتش کنی و بقیهش رو نفی کنی وجوب نفسیه، اما اصل وجوب غیری برای جزء، خب بله اصل وجوب غیری برای جزء ثابته زمانی که جزء بودن چی بشه؟ ثابت بشود. بنویسید. ایشان در این زمینه میفرمایند ثم ان الثمرت اون رکو کنم جزء دیگه که مشکوک باشه، اون رو اجزایی که معلومه کنه جزء دیگه که چی باشه مشکوک. ثم مثلا شما میخوای میت رو دفن کنی، رو به چی غسلش کنی، صحبت سر اینه که آیا غسل میت باید رو به قبله باشه یا نه، فقط همین که ما مثلا صدر و کافور اینا رو استفاده کنیم و آدابش رعایت کنیم کافیه. یعنی میت وقتی ما غسل میدیم رو به قبله بودنش هم لازم است یا لازم نیست، میشه امر مشکوک. ثم ان الثمرت بین القولین، یعنی قول به وجوب غیری و غیر وجوب غیری، تظهر فی باب الاقل والاکثر الارتباطیین من جهت مرجعیت البراءت اول اشتغال. میگه ثمره بین این دوتا قول اینه که مرجع ما، محل رجوع ما در جزء مشکوک، در شرط مشکوک براءت قرار میگیره یا نه اصل اشتغال، اصل احتیاط. فانه علی القول بالوجوب الغیری للاجزاء ربما یتعین الامر فی تلک المسئله فی المسیر الی الاشتغال. میگه چه بسا معین میشود وضعیت امر در اون مسئله در جهت حرکت به سوی چی؟ اشتغال. نظرن الى وجود العلم الاجمالی به تکلیف، و عدم صلاحیت العلم التفصیلی به مطلق وجوب الاقل، اقل میشه اونایی که معلومه، اعم به مطلق وجوب الاقل اعم من الغیری و النفسی. یعنی شما نمیتونید بگید که خب این نه تا جز واجب است و علم تفصیلی دارم به این که اینها یه وجوبی دارن، حالا وجوبشان وجوب نفسی باشد یا وجوبشان وجوب غیری باشد، چون ما همچین نوع وجوبی تو خارج نداریم. لل انحلال، این لل انحلال قید منفیه نه قید نفی. یعنی قید صلاحیت العلم تفصیلیه، چون اگر بخواد علم تفصیلی درست بشه باید چی صورت بگیره؟ انحلال صورت بگیره، یعنی قید منفیه. میگه صلاحیت نداشتنش که الان میگه تحلیلش بعدش مل مکانه میاد، بلگل لمکان تولدهی من العلم الاجمالی السابق علیه. خب شما در رسائل خوندید که علم تفصیلی که متولد میشه از علم اجمالی، اون علم تفصیلی لزوم عمل میاره اما ترتیب آثاری رو در پی نداره. در ما نحن فی اگر شما بخواید بگید این 9 تا واجبه، چه نوع واجبی رو بهشون ثابت میکنید؟ چون نگاه ما با 9 تا نگاه چیه؟ جزئه، نه نگاه مرکب، چون هنوز مرکب بسته نشده دیگه، چون قراری نمیشه جزش باشه یا نه. خب علی 9 تایی که هست چه وجوبی داره؟ وجوب نفسیش قطعیه دیگه. خب نه وجوب نفسی شاید با این آخری باشه، وجوب غیریه فقط چند که بدل. پس باید بگیم که من علم اجمالی دارم که نماز به من واجبه، این 9 تا جز واجبه، حالا یا نفسی یا غیری. ما واجبی نداریم که مردد بین نفسی و غیری باشه. این واجب مردد بین نفسی و غیری بودن اتفاقا متولد از علم اجمالی ماست، چون ما علم اجمالی به صلات داریم، از طرفی میدونیم صلات وجوب نفسی داره، از طرفی هم قبول کردیم اجزا وجوب چی داره؟ غیری داره. لذا میشه یک وجوبی که شامل میشود هم نفسی بودن رو هم غیری بودن رو. الان فارسیش میگم و تحقق تنجز رتبت سابقت، نقطه ویلگو به سر خلیص. و اما علل قول، و اما علل قول به عدم وجوب الاجزا بل وجوب الغیری، اما اگر ما نسبت به اجزا وجوب غیری رو قبول نداشته باشیم، فقط وجوب نفسی رو قبول داشته باشیم، خب با خیال راحت من شک دارم که آیا این 9 تا جز واجبه یا جز دهم هم واجبه. با خیال راحت میگم وجوب نفسی نسبت به این 9 تا ثابته، وجوب نفسی هم یه نوع وجوبه دیگه، نسبت به جز اخیر معلوم نیست، لذا نفیش میکنه. اما علل قول به عدم وجوب الاجزا بالوجوب الغیری، اما من جهت انتفاع ملاک المقدمیت فیها، اصلا میگیم اجزای داخلی اصلا مقدمه نیستن، او من جهت محذور اجتماع المثلین، فامکن القول بمرجعیت البراءت فی تلک المسئله نظرا الى رجوع الامر حینئذ الى علم تفصیلی به تعلق ارادت شارع به ذات العقل، چون وجوب نفسی نسبت به عقل ثابته، و شکل بدوی فی تعلق هما فی تعلقها، یعنی تعلق اراده شارع، و شکل بدوی فی تعلقها به زائد نقطه سر خط. یعنی چند نقطه بذارید، خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند اگر ما قائل به اثبات وجوب غیری برای اجزا نباشیم و فقط وجوب نفسی را که به عمل تعلق گرفته است بپذیریم، می توانیم در مقام شک نسبت به جزئیت یک امر یا شرطیت یک امر با تمسک به انحلال، میگول نسبت به آن امر مشکوک براءت جاری نماییم. به این صورت که میگوییم اصل تعلق تکلیف به صورت وجوب نفسی بر ما روشن است و این تکلیف قطعاً به این اجزا و شرایط روشن است، ولی نسبت به اصل تکلیف نسبت به این اجزا و شرایط روشن است، ولی نسبت به مازاد از آن مشکوک است. لذا با تمسک به اصل براءت، بیلگول امر مشکوک نفع می‌گردد. ولی اگر قائل به وجوب غیری برای اجزاء داخلیه باشیم، بیلگول انحلال مذکور جاری نمی شود، چون همانطور که اجزا و شرایط معلوم از وجوب غیری برخوردار هستند، میگن احتمال برخورداری جزء مشکوک نیز از وجوب غیری وجود دارد و ما نسبت به این اجزا نمی توانیم وجوب غیری را ثابت نماییم و از جزء مشکوک نفع نماییم، چون وجوب غیری نتیجه ترشح از وجوب نفسی است و احتمال اینکه شامل فرد مشکوک نیز بشود وجود دارد، به خلاف صورت گذشته که چنین وجوب تبعی که برخواسته از وجوب نفسی باشد، بیلگول وجود ندارد. نقطه سر خط. مثل محقق خویی بعد از بیان محقق عراقی و توضیح آن در صدد نقد و بررسی آن برآمده و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، غیر خفیاً ان ما افاده خاطئ جدا، و سبب فی ذلک، هو ان انحلال العلم الاجمالی و عدمه، یعنی عدم انحلال علم اجمالی. فی تلک المسئله یرتکزان علا نقطتن اخرى. میگه این که انحلال علم اجمالی و عدم انحلال اجمالی این یه مرتکز میشه توی نقطه دیگه و هیه جریان و اصالت البراءت ان وجوب زائد و عدم جریانها، همون نزای اخباری اصولی، ولا صلت لها به اتصاف الاجزا بالوجوب الغیری و عدم اتصافها بهی. نقطه سر قد. و ان شئت قلت ان الامر بالمرکب اذا لم يكن امر بالاجزاء فلا موجب للانحلال و ان كان الامر بهی این الامر بالاجزا کما هو کذالک، یعنی امری که به صلات تعلق می، همون امر هم داره به رکوع هم تعلق می، همون نفسی ها. تعین القول بالانحلال نقطه. خلاصه آن که ایشان می فرمایند قول به وجوب غیری نسبت به اجزا نمیتواند مانع از انحلال در ما نحنفی شود، بلکه مسئله انحلال و عدم انحلال بازگشت به این دارد که آیا امری که به مأمورم به مانند صلات تعلق گرفته است بیلگول یک امر انحلالی است که به ازاء اجزا و شرائط نیز انحلال پیدا می کند، یا یک امر بسیط بوده و از قابلیت انحلال برخوردار نمی باشد. که در صورت اول شک ما نسبت به جزء مشکوک از مصادیق شک در تکلیف بوده و براءت جاری می‌گردد، ولی در صورت دوم شک ما از مصادیق شک در مکلفون به بوده و احتیاط جاری می‌گردد. یه لحظه من باش حرفای خوره بفهمید. اگه من بگم که امری که به صلات تعلق گرفته امر بسیطه، خب شک من به اینه که این امره صلات 9 جزئی میخواد یا صلات 10 جزئی میخواد. اما اگر قائل به انحلال بخوام باشم، میگم این امر نفسی که تعلق گرفته شامل رکوع میشه، شامل سجده میشه، شامل تشهد میشه، شامل آخری نمیدونم میشه یا نمیشه، برات جاری میکنم. بازگشت میکنه به این که ما قائل به این بشیم که اصل امر قابل انحلال هست یا قابل انحلال نیست. الان شما 5 نفر رو فرض کنید، مولا بگه اکرم العلماء، نمیدونید که منظور مولا از علماء این 4 تا یا این 5 تا نسبت به فرد آخر نمیتونید برائت جاری کنید. چون شک شما در فرد آخر بازگشت میکنه به شک در مکلفون به. نمیدونید مولا تکلیفی که بر عهده شما گذاشت اکرام چهار نفر بود اکرام اما که غالب انحلال باشید اولی امر جدا دارد، دومی امر جدا دارد، سومی امر جدا دارد، چهارمی امر جدا دارد، نسبت به امر پنجمی شک داریم. والحمدلله رب العالمین.